ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مهاجمان مسلح به کاخ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. باراک اوباما میگوید از همه مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن استفاده خواهد کرد. و امیر قطر قدرت را به پسرش واگذار میکند. بنابر گزارش از افغانستان، شماری از مهاجمان مسلح در نخستین ساعت بامداد امروز سه‌شنبه به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. هنوز جزئیات دقیق این حمله روشن نیست، ولی به گفته مقام‌های امنیتی کابل این حمله پس از 90 دقیقه زد و خورد با مهاجمان پایان یافته است. به گزارش اسوسییتد پرس، گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است علاوه بر کاخ ریاست جمهوری، هتلی که مقر دفتر سازمان سیا در آن قرار دارد نیز هدف حمله بود. دست. باراک اوباما میگوید از تمام مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی این کشور، استفاده خواهند کرد. باراک اوباما افزود که با کشورهای مختلف در این زمینه همکاری میکنند تا قانون اجرا شود. وزارت دادگستری آمریکا در تلاش است روسیه را به استرداد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت آمریکا، قانع کند. سنودن که از هنگ کنگ به مسکو رفته از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده، اما روشن نیست که مسکو را ترک کرده یا هنوز در آنجاست. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، از دادن اجازه خروج به سنودن از هنگ کنگ به رغم درخواست استرداد او انتقاد کرد. او گفت که چین عمدن این تصمیم را گرفته و این اقدام بر روابط دو کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز قصد دارد درباره یک برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی سخنرانی کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اوباما قرار است به تبیین نظراتش برای کاهش آلودگی گازهای کربنی بپردازد و مردم آمریکا را از تاثیر تغییرات اقلیمی آگاه کند. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، روز سه‌شنبه رسما اعلام خواهد کرد که قدرت را به پسرش شاهزاده شیخ تمیم واگذار می‌کند. شبکه الجزیره مستقر در دوحه نیز گزارش داد که امیر قطر روز دوشنبه در دیدار با اعضای خانواده سلطنتی و سایر چهره‌ها و مقام‌های قطری آنها را از تصمیم خود آگاه کرد. کاخ امیر قطر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده است. شیخ حمد در سال 1995 با کودتا علیه پدرش شیخ خلیفه بر سر کار آمد. آنجلینا جولی، هنرپیشه سینمای آمریکا، روز دوشنبه با حضور در شورای امنیت سازمان ملل خواستار تلاش کشورها برای توقف تجاوزهای جنسی در مناطق جنگی شد و از اعضای سازمان ملل خواست که این مسئله را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. خانم جولی که سفیر حسن نیت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است، در سخنان خود گفت 67 سال از تأسیس شورای امنیت سازمان ملل می‌گذرد و ما شاهد 67 سال جنگ و مناقشه در جهان بوده‌ایم. به گفته او، ولی هنوز رویارویی با معضل تجاوز در مناطق جنگی به اولویت کشورها تبدیل نشده است. در پایان نشست شورای امنیت، قطعنامه‌ای به تصویب رسید که در آن آمده است تجاوز می‌تواند باعث تشدید جنگ‌ها شود و برقراری صلح امنیت را با وقفه روبرو کند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
تیم ربات زیردریایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه از رقابت‌های جهانی ربات‌های زیردریایی جا ماند. این تیم قرار بود سیام خرداد ماه به شهر سیاتل در ایالت واشنگتن سفر کند. تیم ربات زیردریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه پیشتر در بخش کاوشگران این رقابت‌ها که 8 کشور در آن حضور دارند پذیرفته شده بود. نمایندگان خاورمیانه در این رقابت‌ها ایران، مصر و عربستان سعودی بودند. این گروه از ربات‌ها برای حفاری، سدسازی و اکتشافات نفتی استفاده می‌شود. همکارم محمد زرقامی درباره دلیل لغو سفر به آمریکا با پیمان شیرمردی، سرپرست تیم ربات زیردریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه، گفتگو کرده است. پیمان شیرمردی در ایزه:
حالا ما از 45 روز قبل از تاریخ مسابقات برای اختلافاتی اقدام کردیم، ولی خب متاسفانه ما روال رو دی کردیم از طریق سفارت امریکا در ترکیه، ولی اونجا یه مقدار به خاطر درگیری ها و آشوبایی که تو ترکیه رخ داد امنیتش مناسب نبود. یه تصمیم گرفتیم که از طریق دبی یا ارمنستان اقدام کنیم، که ارمنستان و دبی هم تو این تاریخ هایی که مد نظر ما بود و خیلی سریع میباید اقدام میکردیم قرار ملاقات حضوری نداشتن. ولی خب ما درخواست قرار ملاقات فوری داشتیم، قرار ملاقات فوری هم متاسفانه نتونستیم به موقع حضور پیدا کنیم.
برخورد افرادی که در سفارت ایالات متحده آمریکا در ترکیه، دبی و در ارمنستان فعالیت می‌کردند با شما چجوری بود؟
ما ابتدا در سفارت ترکیه اقدام کرده بودیم، خیلی با ما مثلا صحبت نکردند، فقط در این حد که می‌خواید کجا حضور پیدا کنید، دلیل حضورتون چیه، ما خیلی خلاصه و از پشت شیشه اصلا از ما سوال پرسید و خیلی هم راحت بار اول دوستان ما رو رد کردند. ما دعوتنامه‌مون دعوتنامه رسمی و دعوتنامه خیلی محکمی هم هست، میان هست. فکر میکنم یه مقدار مشکل از طرف برگزار کننده مسابقات هست، با توجه به اینکه ناسا داره برگزار میکنه و مرکز آموزش‌های دریانوردی امریکا، یه مقدار باید محکمتر پیگیر این دعوتنامه‌هاشون باشن. من فکر میکنم که اگر ما دست به توپ یا دست به فوتبال بودیم شاید سریعتر میتونستیم اونجا حضور پیدا کنیم در مسابقات.
مقام های دانشگاه آزاد اسلامی این وسط نقشی رو بازی کردن، حمایتی کردن از شما؟
ما چون از طریق دانشگاه آزاد ایزه اقدام کردیم، اینا روال اداریشو طی کردن، درخواست دادن به مراتب بالاتر که دبیرخانه منشی دانشگاه آزاد اسلامی بود و اونا هم به همین شکل درخواست ما رو ارجاع دادن به سازمان مرکزی. ولی خب از طریق سازمان مرکزی متاسفانه جواب خیلی محکمی دریافت نکردیم، اینا رو هم به صورت شخصی ادامه دادیم.
چه جوابی رو انتظار داشتید از دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بگیرین که این جواب رو به شما ندادن؟
من فکر می‌کنم اونا بایستی پیگیری اینجور کارا می‌شدن، چون در هر حال سازمان مرکزی آزاد روابط امور بین الملل دارن. ولی خب ما حالا با توجه به اینکه بخشی از ذهنمون درگیر ساخت ربات بوده و تعداد نفرات تیم هم هر کدوم وظیفه‌هاشون تعریف شده است، یه بخشی از این انرژیمون ما گذاشتیم برای این کار که حداقل بتونیم تقالید حضور رو پیدا کنیم، اونا متأسفانه نتونستیم. اگر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اینو به صورت جدی پیگیری می‌کرد، ما هر چند نتیجه نمی‌گرفتیم حالا از رفتنمون از حضورمون، ولی خب اونا هم بهتر می‌تونستن عمل کنن.
از طریق دفتر حفاظت منافع ایالات متحده آمریکا در تهران چطور؟
نه متأسفانه ما خیلی با اینجور روابط یا بوروکراسی‌های اداری آشنا نیستیم.
به این ترتیب پس جا موندین از رقابت‌ها؟
ما البته در رقابت‌ها حضور داریم، به این دلیل که ما گزارش فنیمون یک بخشی از امتیازات هستش، ولی اینکه به صورت فیزیکی حضور داشته باشیم در این رقابت ها نه، متاسفانه نه. الان دوستانی که با من کار میکنن شدیداً دچار افسردگی شدن، من امیدوارم بتونم که یک بخشی از انرژیم در این چند مدت بذارم و این دوستان رو دوباره برگردونم به روال عادی.
پیمان شیرمردی، سرپرست تیم ربات زیردریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. اما حسن روحانی 2 سال پیش کتابی منتشر کرده تحت عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران که بررسی آن به ناظران امکان می‌دهد با نظریات رئیس جمهوری منتخب درباره مسائل اقتصادی ایران و جهان بهتر آشنا بشوند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره نکات عمده این کتاب از او می‌پرسد. فریدون خاوند:
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نوشته آقای روحانی یک کتاب 830 صفحه‌ای است که در مرداد ماه 1389 از طرف مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، در آذر ماه 91 رسیده به چاپ ششم. از آقایان نوبخت، نهاوندیان، ملایری و ترکان هم به عنوان همکاران نویسنده نام برده شده که این روزها دست کم از 3 نفر اونها به عنوان محتملترین اعضای تیم اقتصادی دولت آتی نام برده میشه. کتاب که نگاهی هست عمیق به مسائل اقتصادی درونی و بین المللی ایران، البته در رابطه با امنیت ملی کشور، 24 فصل رو در بر میگیره، از انرژی گرفته تا آب و اشتغال و تورم و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جهانی شدن و اوکراینی خوب و غیره. این یک کتاب بنیادی است به نظر من و همه کسانی که به اقتصاد، ژئوپلیتیک و ژئواکونومی ایران علاقه دارند، فارغ از موافقت یا مخالفتشون، با شخص حسن روحانی باید اون رو بخونند و فکر میکنم که با توجه به نقشی که نویسنده اون در زندگی سیاسی ایران بازی میکنه از اون در آینده نزدیک زیاد صحبت خواهد شد.
وقت آقای روحانی در این کتاب چه پیوندی برقرار میکنه بین زندگی اقتصادی ایران و امنیت ملی آن آقای خاوند؟
در پیش گفتاری که آقای روحانی بر چاپ سوم این کتاب نوشته گفته میشه که امنیت ملی یک کشور فقط به دست دولت و یا تکیه بر قدرت نظامی تأمین نمیشه، بلکه باید در رابطه با امنیت عناصر نرم غیر نظامی رو بیش از قدرت نظامی مورد توجه قرار داد، از جمله عوامل اقتصادی. منظور آقای روحانی این است که کشوری با ساختارهای اقتصادی ضعیف، با بیکاری و تورم و فقر و فساد و اختلافهای طبقاتی نمیتونه امنیت ملی خودش رو آنگونه که باید و شاید حفظ بکنه و با خطر فروپاشی روبرو است.
شانس آقای روحانی در زمینه پیشبرد چنین تفکری در چارچوب جمهوری اسلامی چقدره آقای خاوند؟
هیچ کس در حال حاضر نمیتونه به این پرسش پاسخ بده. با این همه اندیشه هایی که در این کتاب مطرح شده، اون هم از طرف کسی که به زودی سکاندار دستگاه اجرایی کشور میشه، نشون میده که به جای گفتمان 8 سال گذشته گفتمان تازه‌ای بر نهاد ریاست جمهوری ایران حاکم میشه، ولی سرنوشت این گفتمان تازه وابسته به عوامل بسیار پیچیده‌ای است که امروز پیشبینی خیلی از اونها اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی خیلی دشوار است.
فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی نگاهی داشت به کتاب حسن روحانی تحت عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز است که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور احضار و دادگاهی شد. افشین کشتکاری، عضو هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز، مدیر مسئول هفته‌نامه کاغذ اخبار و عضو اولین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان و همچنین دبیر شورای موقت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه است. آقای کشتکاری در 16 آذر سال 89 در پی برگزاری تجمع روز دانشجو به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 احضار شد و 25 روز را در بازداشت موقت گذراند. در دوران بازداشت کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شیراز برای این فعال دانشجویی حکم 1 ترم محرومیت از تحصیل صادر کرد. تلاش او برای تأسیس کانون‌ها و تشکل‌های مستقل دانشجویی از جمله مواردی بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را حساس کرده بود. چند ماه پس از نخستین بازداشت آقای کشتکاری در آذر ماه سال 89 دادگاه او را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییر کرد و 2.5 سال از حکم دادگاه بدوی به حالت تعلیق درآمد. وکیل این فعال دانشجویی فرشید یداللهی بود که خود پس از مدتی بازداشت و زندانی شدن هم اکنون در زندان به سر می‌برد. اجرای حکم 6 ماه زندان افشین کشتکاری در اردیبهشت ماه سال 92 اجرایی شد و این فعال دانشجویی برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی با در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. در اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما باشید 15 دقیقه دیگر 11:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.